بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما عرض کنم که صحبت ما در حقیقت وضع بود. مرحوم آقای صدر فرموده بودن حقیقت وضع عبارت از اون قرن اکیده، که گفتیم مراد آقای صدر این نیست که این قرن وقتی میگن وضع یعنی قرن اکید، بلکه وضع به ما و عامله دلالت تصوری اون قرن اکیده، در واقع اونی که منشأ دلالت تصوری هست عبارت از اون قرن اکیده، ولو حقیقت وضع و مفهوم وضع به اون قرن اطلاق نمیشه، بلکه وضع عبارت از یک انشاء و اعتباره. این انشاء و اعتبار از علل معده هستش نسبت به چی؟ به قرن اکید. قرن اکید علت تامه هستش نسبت به چی؟ به دلالت تصوریه. دلالت تصوریه اینه که ما وقتی لفظی رو مثلا میشنویم بلا فاصله معنای اون لفظ رو چیه؟ تصور میکنیم. و محصل کلام آقای صدر این شد که ما یک منبهاتی داریم طبیعی و یک منبهاتی داریم شرطی. لفظ نسبت به تصور معنا منبه نیست، ولیکن این لفظی که نسبت به تصور معنا منبه نیست میتونه منبه شرطی بشه. منبه همون محرکه، میتونه از منبهات شرطی بشه، به این معنا که رؤیت یعنی انعکاس نور منبه طبیعی است. برای چی؟ برای احساس و برای ادراک تصویر اون شی. اگر ما این انعکاس نور رو در چشم مقارن کنیم مثلا با یک لفظی، بعد وقتی ما اون لفظ رو میشنویم اون صورت به ذهن ما بر میگرده یا اون صورت در ذهن ما احساس میشه. این توضیحی بود که مرحوم آقای صدر داده بودن و ظاهرن از یک مسئله در علم جدید که به نام محرکات یا منبهات شرطیه استفاده کردن برای تفسیر و توجیه دلالت تصوریه.
اعتبار نسبتش
کنیم
قرن
اکید
چه مقدمش هست یا نه؟
نه، علل معدش هست.
شما مثال بزنید که قرن اکید ایجاد بودن ولی اعتبار هم نه.
گفتیم بله، در وضع تعینی ایشون قبول داره که در وضع تعینی عامل قرن اکید عامل کمیست، اما در وضع یعنی وضع تعینی نه وضع تعینی اون عامل کیفی است. عامل کیفی چیه؟ اون اعتبار و انشاءه. این هم چند علل معده.
این عامل کمیه یعنی
اینکه اینجوریست
با خود قرن اکید اعتبار
حاصل
میشه؟
نه، با خود قرن اکید نه، با تکرره. یعنی چندین بار وقتی که تکرار میشه بعد از این تکرار اون لفظ میشه شرطی.
یعنی هم قرن اکید ایجاد میشه هم اعتبار
باشه.
بله،
یعنی هم سرسر این تکرار تو از هان اور این مقارنت معکد ایجاد میشه و همین رو ما بهش میگیم اعتبار.
اصطلاحا هم به این نمیگن وضع. وضع تعینی در واقع وضعی است، روش اعتبار نیست، وضعی نیست، قراردادی نیست. مفهوم کلمه وضع بخواهیم اگه توجه کنید، نه اصطلاحا هم بهش بگیم اشکال نداره، اما این در واقع چیه؟ مفهوم وضع که یک نحوه قرارداد و جعل و اعتبار توش نیست.
وضع تعینی
گفتم اصطلاحه. مراد از وضع تعینی یعنی دلالتی که ناشی میشه از چی؟ از عامل کمی یعنی کثرت تکرار. بله، ما در تصویر یک معنا لازم نیست از یک لفظ استفاده کنیم. مثلا شما ببینید در تصور انسان از صدها لفظ میتونید استفاده کنید. یکی لفظ انسان، یکی لفظ حیوان ناطق، یکی لفظ حیوان پررو، میگن انسان پررو‌ترین حیوانه، حیوان بی حیا، حیوان بدزاد، حیوان بدجنس. این مربوط میشه اون نظر فلسفی شما به انسان. اشرف مخلوقات، اسوء مخلوقات، این باز نظر شماست. اینا همیشه چی؟ الفاظی که چیه؟ به یک معنا به ما میرسه. در وقتی ما این کلمه انسان رو بزنیم برای مثلا این طبیعت، اون طبیعت رو با کدوم واژه بزنیم؟ یعنی مثلا اشرف المخلوقات، میگیم سمی تو اشرف المخلوقات به انسان، برای اون صورت معنا تو ذهن هست، صورت معنا در نزد این آقایون ربطی به لفظ نداره. میدونم فرض کنید که تثبیت شده با یک لفظ اشرف المخلوقات، اشرف المخلوقات مرکب ناقصه، یعنی شما میتونید دو تا لفظ رو با هم ترکیب کنید، اشرف مخلوقات این یک معنا نداشته، اسم این طبیعت اشرف مخلوقات نیست. شما میگید اشرف مخلوقات، وقتی این اشرف مخلوقات رو میگید سمیتوهو به انسان. خدمت شما عرض کنم این ماحصل فرمایش مرحوم آقای صدر بود که از علم جدید استفاده کرده بودن در تبیین این دلالت تصوریه، در توجیه این دلالت تصوریه. خدمت شما عرض کنم که با این فرمایش ایشان موافق نیستیم. یه اشکالی هست انشاءالله در بعد که مختار خودم را عرض کنم خواهم گفت که این فرمایش آقای صدر مبتنیست بر یک نظر و دیدگاهی در دلالت تصوریه که دیگران هم دارن این دیدگاه را قبول نکردیم، لذا اون دیدگاه را اگر قبول نکنیم این تفسیرها و توجیهها تمام نیست. و اما قطع نظر از اون مبنا و دیدگاه، یه اشکال خیلی واضحی در کلام مرحوم آقای صدر هست و اون اینه که آقای صدر اینجا در ظاهر کلامشون تصاویر یا تصویر رو با تصور جابجا کردن. ببینید اون چرا که در ذهن ما، صورتی که در ذهن ما میاد یا یک تصویره یا یک تصوره. تصویر عبارت از اون صورتی است که با حواس ظاهری قابل ادراکه. مثلا شما وقتی که نگاه میکنید به دیوار، تصویر دیوار رو ادراک میکنید. اینی که ادراک میکنید تصویر دیوار، یعنی یک به همین شکل و رنگ تو ذهن شما میاد. یا وقتی که شما چشماتون رو ببندید میتونید دوباره چیه؟ تصویر دیوار رو دوباره احساس و ادراک کنی، میتونید دوباره ادراکش کنید. این
حواس دارم
نه، مثلا شما اگر لفظ زید رو میشنوید اون چرا که مسموع شما هستش تصویر لفظه، این تصویر که میگیم نه به معنای تصویر یعنی عکس نیست، یعنی صورتی که به حواس ظاهری قابل ادراک. من تا میگم زید، تصویر زید در ذهن شما میاد،
صورت محسوس،
یعنی صورت محسوس. حالا عرم از این که اون صورت محسوس مسموع باشد، مبصر باشد، ملموس باشد یا دیگری،
صورت مسموع میتونی
که مبصر
نباشه.
بله
نه مبصر زید،
زید نه لفظ زید،
نه این مسموع رو به یک ابصاری هست
دیز. مثلا فرض کن عدم، شریک الباری، حق تعالی، نه لفظش، لفظش لفظش، لفظ نه خود اصلا معناها، خود لفظ
بینودونی.
آره آره همین لفظ، همین لفظ تا که شما میشه
صورت لفظ نیست، صورت مکتوباتشه.
نه نه بابا همین که میشنوی،
همین که میشنوی ابدا اون صورت اینو ما تقدیم اون با
با همین که شنیدی، همین که شنیدی.
اگر ما مکتوب نداشتیم هیچ موقع این صورت رو
نه بابا، اگر ما مکتوب نداشته باشیم نمیشنویم،
میشنویم
همین که میشنویم. نه 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 خود همین مسموع، خودش خودش، نه اینکه صورتی بیا، خود این مسموع.
نه مترجم، خود این صورت نیست.
پس چیه این؟ چیه
یعنی صورت برای تصویر؟ از
نه ما مرادون از تصویر که میگیم اهم از تصویر چیه؟ بصری است، نه خصوص تصویر بصری.
نه صورت منظورتون تصویر،
نه تصویر که میگیم مرادمون چیه؟ عبارت از اون صور محسوسه است. مراد ما از تصاویر صور محسوسه است. دقت کردین؟ این تصاویری است که در ذهن ما هست، که ما به این تصاویر میگیم صوری که به یکی از حواس ظاهری قابل چی باشه؟ ادراک باشه. و بعضی از این صوری که در ذهن ما هستش تصوره. تصور عبارت از صورتی است که با یکی از حواس ظاهری قابل ادراک نیست. مثلا شما دقت کنید، معنای زید رو در نظر بگیرید. زید اسم است برای کی؟ برای این موجود. شما میتونه در ذهن شما تصویر این موجود بیاد، عکس این موجود در ذهن شما میاد، چه هم به صورت بصری در ذهن شما میاد، هم به صورت خیالی تو ذهن شما میاد، هم میتونید مستقیما بهش نگاه کنید. وقتی نگاه میکنید تصویر شما بصریه، میتونید اون رو تخیل کنید، تصویر شما خیالیه. دقت کردید؟
تصویر
و تصور قسیم شدن. بله قسیمه، کاملا قسیمه. اما ما یه تصور هم داریم در ذهن. تصور عبارت از صورت ذهنی است که قابل ادراک به حواس ظاهری نیست. اصلا ببینید، شما وقتی میگید استحاله، این واژه و کلمه استحاله یک معنایی داره. خب وقتی که شما میگید استحاله، صورت این معنا تو ذهن شما میاد. این که تو ذهن شما میاد دیگه صورت تصویری نیست. چرا؟ چون این معنا سنخ معنایی است که اصلا قابل ادراک به چی؟ به حواس ظاهری نیست. این صورت در ذهن که قابل ادراک به حواس ظاهری نباشه بهش میگیم تصور. پس مدرک ما عنایت بشه، مدرک ما یک صورتی است که گاهی وقتا تصویره و گاهی وقتا چیه؟ یک تصوره. البته نمیخوام بگم هر مدرکی منحصر به این دوتاست، نه مدرکاتی هم داریم که نه تصویره و نه تصور. اما اونی که الان محل بحث ماست، پس ما صوری که از اشیا تو ذهن میاد یا صور تصویری است یا صور تصوری
است.
چرا؟ زید صورت تصوری هم داره. خب دلالت تصوری چیه؟ دلالت تصوری دلالتی است که مدلول او چیه؟ یک تصور، نه یک تصویر. لذا وقتی من کلمه زید رو میشنوم، اگر شکل زید و تصویر زید تو ذهن من میاد، این دیگه مدلول زید نیست. اصلا ربطی به مدلول نداره. مدلول یک مفهومه. مفهوم عبارت از صورت و شیء اندر عقل هستش. حکما معتقدن همونطور که ما از اشیا صور حسی داریم، صور خیالی داریم، صور عقلی هم داریم. این صور عقلی که ما از اشیا داریم، این اصطلاحاً بهش میگن چی؟ علم. اصطلاحاً بهش میگن چی؟ تصور. اصطلاحاً بهش میگن مفهوم و اصطلاحاً بهش میگن مدلول. پس بنابراین من وقتی یک لفظی رو به کار میبرم، اگر صورت حسی یعنی تصویر اون به ذهن آمد، این ربطی به مدلول و مفهوم لفظ نداره، اصلا از محل بحث خارجه. برای این تعاقب میگه اگر بخوایم اسمش بزنیم بهش میگیم دلالت و تصویریه، نه دلالت و تصوریه، نه دلالت و تصدیقیه. اینه بهش میگیم اگر بخوایم اسم بذاریم برش، میگیم دلالت تصویریه. منطقه چرا؟ چون میدونیم که اکثر الفاظ ما الفاظی هم که معانیشون فاقد چی هم؟ فاقد به اصطلاح تصویر هم. مثلا شما در الفاظ دقت کنید، میکائیل، جبرئیل، وجود، عدم، امکان، ممکن الوجود، واجب الوجود، ذهن، علت، علیت، تلازم، حرمت، ند، احکام وضعیه، احکام تکلیفیه، همینطور بگین این الفاظ، اینا هیچ کدوم تصویر ندارن. یعنی معنای اینها تصویر نداره. یعنی چی معنای اینها تصویر نداره؟ یعنی معنای اینها صرف معنایی است که با حواس ظاهری قابل ادراک نیست. شما نمی‌تونید معنای کلمه امکان رو رؤیت کنید یا بشنوید یا لمس کنید. شما وجود رو نمی‌تونید چیه با حواس ظاهری درکش کنید.
ظاهر در جایی که تصویر هست، خود تصور با واسطه تصویر.
یعنی مرادتون از تصور همون تصویر یعنی
چه آخریه ولی این چیونه؟ یعنی استمرادی
قبلا فهمیدین مرحله 4 مش داره اشکال داره فرض کنیم این طور باشه یعنی ما وقتی لفظ رو میشنویم بلافاصله تصویرش به ذهن میاد و تا تصویر آمد بلافاصله تصور میشه مثلا شما این طولیت از کجا میشه متوجه شونی نه دیگه اتفاقا اینجا وجدان نیست اینجا احتمال داره تا لفظ رو میشنوید یک تصویر و یک تصور تو ذهن شما بیاد
اینو تصوری که ما از ذهن داریم
اتفاقا ببینید شما وقتی میگین زد دقت کنید در تصویرش چیه دو چیزه یکی رنگ یکی شکل و این رنگ و شکل نسبت به زد مثل چیه مثل لباسی است که بر تن زده یعنی اگر رنگ زد عوض بشه زد ذره ای تغییر نمی کنه اگر شکل زد عوض بشه که عوض میشه اون روزی که به دنیا آمد یه بچه کوچولو حالا شده یک مرد ریشدار زمخت نتراشیده نخراشیده این کجا شباهت داره به اون بچه اما این واقعا یک زید بیشتر نیست اینا مثل لباس هم اتفاقا توی تصاویر اگه دقت بکنیم اون چی که نمیاد چیه زصورت خود زید اصلا تو تصویر در نمیاد این فقط لواحق زید که ربطی به زید نداره تو تصویرش منعکس میشه یکی رنگشه یکی شکلشه
ما دلیل
نمی کنه
در زید
در طول زمان اصلا اون چه که در تصویر آمده زید نیست
زید نیست ولی ارتباط با اونم نیست یعنی اون زید که بچه هستی بزرگ میشه دارم منظور تصویرش
ببینید این رو در منطق گفتن خوب دقت کنید در منطق تصویر یک شی متکثر نمیشه یعنی شما زید الان که یک تصویر داره زیدی که الان هست این دیگه نمیشه از زید ما تصویرهای مختلف بله از اطراف زید میشه از طرف راستش عکس برداری کنید یک تصویر تو زید از طرف چپش یا مقابلش تصویر دیگری اما تصور ما از زید میتونه بی نهایت باشه مثلا فرض کنیم در ذهن شما زید عبارت از کسیه که پسر زیده این پسر زید در واقع چیه؟ صورت ذهنیست از چی؟ از این معنا صورت عقلیست از این معنا اما کسی که معتقده که چیه نمیدونه اسم پدرش نمیشناسه اما برادرش میشناسه برادر عمر و این که پسر زید و حالا خود زید که پسر زید نمیشه پسر عمر و برادر بکر و حالا این که این دوتا هر دو صورت ذهنی برای یک موجوده چون فرض اینه که بکر فقط یک برادر داره و جناب عمرم فقط یک پسر داره این دزا خیلی مهم بوده که متوجه شدن که شما صور عقلی میتونه بی نهایت باشه اما تصاویر دیگه نمیتونه بله مگر از زاویه های مختلف از تصویر بگیرید اما هر کسی از همون زاویه تصویر برداری کنه چیه دیگه تغییر نمیکنه لذا اینه که در کلام آقای صدر اگر تأمل کنین در صدر و زید و کلام ایشان دلالت تصوریه فکر کردن این دلالت تصویریه است یعنی ما وقتی که زید رو میشنویم تصویر زید به ذهن ما میرسه این مدلول لفظ زیده ولی این که لفظ این تصویر مدلول نیست اصلا
چی مانه داره بگیم مدلول
شیطان اصطلاح بله
از کجا مثلا چه مانه داره بگیم مدلول شیطان مدلول تصوری بوده
نه نه اگر تو عبارت ایشون دقت کنین ظاهر عبارت خصوصا ایشان کلمه تصور را برای لفظ به کار برده گفته مثلا داد تصور نالفظ زید با این که تصور لفظ زید داد نیست تصویر لفظ زید داده
ممکنه این نظرش برای ابتدای کار یعنی چون مراحل ابتدای آموزش بوده بپذیریم بعد این طرف صاحب عقل میشه قبلی صاحب عقل نمیشه فقط چیزای جزئی رو درک میکرده.
ببین به همون مقدار که ملکه پیدا میکنه میتونه درک کنه. الان تصور اونی که محل بحثه صوری محل بحثه که این صور به قوای به حواس ظاهری قابل درک نیست در نزد حکما و اصلا در ارتکاز علمای اصول ما همین بوده که ما وقتی الفاظ رو میشنویم معنا رو تصور میکنیم، مرادشون تصور معنا بوده نه تصویر معنا. تصویر معنا رو کسی انکار نمیکنه. لذا یه مشکلی پیدا کردن در اشیایی که فاقد تصویرن، این تصویر رو در کلیات هم تونستن تصریح بدن. بعضی ها گفتن شما وقتی انسان رو میشنوید در واقع انسان رو تصویر میکنید، منتها مثل یک انسانی که از دور میبینید شبهی ره که این شبه نمیدونید زنه یا مرده، جوانه یا پیره، سیاهه یا سفیده، کوچیکه، لاغره یا چاقه. گفت ما اگر فاصلمون زیاد بشه هرچی از ما بپرسن نمیدونیم، میگیم فقط اون شبهی که اونجا سر کوه ایستاده انسانه. اما این شبه زن یا مرد، پیر یا جوان، لاغر یا چاق، قد بلند یا قد کوتاه نمیدونی.
اطلاع تصویر
نه، این تصویر رو صورت میگفتن، در هر دو کلمه صورت رو به کار میبردن. منتها من برای اینکه بین صور تصوریه و صور غیر تصوری اشتباه نشه اسم یک مجموعه صور گذاشتم تصاویر، یک اسم یک مجموعه رو گذاشتم تصورا.
این که تصور
نه چرا مثال هایی که اگر به صدر و ذیل عبارت دقت کنید ایشون میگه وقتی که ما مثلا زید رو میبینیم تصورش میکنیم، مراد از تصور یعنی صورت او رو در ذهن خودمون، تصویر او رو ادراک میکنیم. یعنی میخوام بگم در ارتکاز علماء ما هم بوده، من نمیخوام بگم که اونا اینه. آقای صدر اینجا چون خواسته این قانون رو تطبیق کنه، این قانون در تصویر خوب تطبیق میشه اما در تصور تطبیقش خیلی سخته. بله؟
فارقی نداره.
هیچ فارقی نداره.
بخوام تو اون بتونیم تصور کنیم
که چرا؟ شما وقتی میخواین نه نه، شما وقتی میخواین مثلا معنای زید، صورت زید رو صورت غیر تصویریش رو میخواین این بکنید، با کدوم منبه طبیعی میخواین هم چون تنها منبه، خوب دقت کنید، چون تنها منبه طبیعی ما انعکاس نور بود. ما وقتی که نور منعکس میشه این منبه طبیعی، انعکاس طبیعی چی بود؟ استجابه طبیعی چی بود؟ ادراک تصویر زید بود. آقای صدر با این، اما شما منبه معنا ره، منبه معنا بخواید درست کنید، این فی غایت صعوبته.
هر چیزی که ما به عنوان معنا تصور میکردیم و قبلا هرچی
خب شما از آرده که اون اینه دست نه نه، این خب معناش چیه؟ این پیچیدگیشه.
یعنی پیچیدگیش هست
که این نکته ای تو تطبیقاش نه با تو تطبیق شما بتونی تطبیقش کنی. شما منبه طبیعی معناره، شما همیشه دقت کنین در همه انعکاسات شرطی، این دوزی آدم رفت بگم، هر انعکاس شرطی باید یک منبه طبیعی داشته باشه تا بتونیم در هر انعکاس طبیعی دقت کنیم، باید یک چیه، هر انعکاس شرطی باید یک انعکاس طبیعی باشه تا بتونیم جایگزین برش پیدا کنیم. یعنی چی جایگزین برش پیدا کنیم؟ یعنی منبه طبیعیشه بردارید به جاش چی بذارید؟ یه منبه شرطی بذارید. اگر ما یک انعکاسی داشته باشیم، یک انعکاس شرطی داشته باشیم که این قبلا انعکاس طبیعی نبوده، هیچ وقت نمیتونه انعکاس شرطی بشه. انعکاس طبیعی نبود یعنی منبه طبیعی نداشته. وقتی که منبه طبیعی نداشته باشه چیه؟ وقتی که منبه طبیعی نداشته باشه، این توضیحش اینجا در مختار قرار عرض خواهم کرد، معناش اینه که برایش منبه شرطی نمیتونیم درست کنیم.
لفظ
همیشه لفظ فقط، خوب دقت کنید، لفظ فقط منبه طبیعی نسبت به تصویر لفظه، یعنی لفظ مسموع فقط منبه طبیعی، به هیچ چیزی لفظ غیر از خود این، این بحث منبهات
درست میشه. خب
شما الان معنا منبه طبیعی چیه؟
معنا همون
لفظ متصور. لفظ متصور؟ نه، اون که لفظ متصور خوش منبه شرطیه ماست.
متصرف
منبع طبیعی ما هست. نمیشه لفظ خودش هیچ لفظ فقط آقا ببین لفظ فقط منبعش طبیعی است نسبت به اون مسموع.
مسموع. این لفظ اختیار
خودت
که تا شما یه
لفظ بشنوید
چه معنا
داشته. منبع طبیعی همینه که تحت اختیار ما نیست دیگه.
من لفظ
منم چه نشنم چه. وقتی کسی میگه زید وقتی کسی تموج هوا ایجاد میشه من لفظ زید رو میشنوم. شنیدن لفظ زید چیه؟ منبه انعکاس طبیعی اون لفظ خارجیه.
پس هم میشه مفهوم زید
نه نه معنای زید
معنای زید همراه با این
هستی که معنای زید که لفظی که هیچ معنی نیست
دیگه. خب بعد از اون
جعلی شد اونی که همراه تصویره
رضا جان شرطی این بودش که یه چیزی یه منبع خارجی بود بشه تو ذهن ایجاد میشد بعد از اون به یه چیز دیگه میشد.
ببین آقای سر چه کار کرد؟ آقای سر هنری که کرد انعکاس طبیعی رو تبدیل کرد به انعکاس شرطی. انعکاس طبیعی چی بود؟ تصویر ذهن بود. تصویر ذهن انعکاس طبیعی بود، تبدیلش کرد به انعکاس شرطی. معنا رو نمیتونه انعکاس طبیعیش کنه چون پیچیده است. میخواد اگه خود معنای زد نه تصویر زد، معنای زد انعکاس طبیعی چیه؟
من انعکاس طبیعی از لفظ محسوس این
مثلا استفاده معنای زد انعکاس طبیعی چیه که ما میخواییم جایگزین نکنیم با چی؟ منبه طبیعیش ورداریم به جاش منبه شرطی بگذاریم. ببینیم تصویر زید انعکاس طبیعی بود، آقای صد منبه طبیعیش تبدیل کرد به منبه شرطی. معلوم شد؟ نه تصویر زید میشه انعکاس طبیعی چی؟ انعکاس نور. اینا رو من تا جایی که تونستم توضیح دادم. انعکاس طبیعی رو آیست تبدیل کرد به انعکاس چی؟ شرطی. آیست تصویر رو که انعکاس طبیعی بود تبدیلش کرد به انعکاس شرطی.
شما میشه
باید انعکاس
طبیعی باشه تا بعد ما
به
شرطی بذاریم؟ این از
کجا انعکاس شرطی میشه؟ نمیشه انعکاس شرطی بشه اگر خودش یه انعکاس نداشته باشه. خودش انعکاس نداشته باشه مثلا برای مثال نمیشه باید انعکاس باشه. ما میخواییم انعکاس ببینید در قانون تنبیه شرطی منبهات یا محرکات شرطی ما میخواییم محرک شرطی رو به جای محرک طبیعی قرار بدیم. ما یه انعکاس طبیعی داریم میخواییم به جای این انعکاس طبیعی چیه؟ این انعکاس رو از طبیعی بودن خارج کنیم، تبدیلش کنیم به یک انعکاس مصنوعی، یک انعکاس شرطی. آیست این مقدار متوجه بوده انعکاس طبیعی داشت و اون تصویر زید بود. تصویر زید در ذهن من انعکاس طبیعی چی بود؟ انعکاس نور. آقای سر این انعکاس طبیعی رو تبدیلش کرد به انعکاس شرطی، گفت به جای انعکاس نور ور میدارم انعکاس نور رو، به جاش چی میذارم؟ ارتعاش هوا رو میذارم. ارتعاش هوا میشه منبه شرطی این این انعکاس طبیعی. تا شد منبه شرطی انعکاس طبیعی ما میشه انعکاس شرطی. دو وقت
منشه ادراکات عقلی
این منشأ به اون معنی که تو ذهن شما هست نیست. یعنی معناش اینه که یعنی ما اگر این معنی پیچیده‌تر داره بحث بزنیم کنار. آیست برشمان این مثلا شما میگیم درست هم هست. آیست نرفت تو تصور، تصور این انعکاس طبیعی چه امریه که ما اون انعکاس طبیعی رو تبدیلش کردیم به انعکاس چی؟ شرطی. آره ما خدمت شما عرض کنیم که یکی از آقایون حوزه بود خدا رحمتش کنه، در فقه اصول مرد خیلی مولای بود. ما دوستی داشتیم به من میگفت که ایشان نه تنها فقه اصول بلده فلسفه هم خوب میفهمه. یه روز رفتیم دیدن ایشان، دوست ما هم اونجا آمده بود، جلو خودمون آقا به من گفت که اون آقا گفت من به ایشان گفتم که این آقا فلسفه هم خوب بودن. از من یه سوال فلسفی ازشون بپرسیم یعنی امتحان کنیم ایشون خوب نبودش. گفتم نه آقای احتیاج به امتحان نداریم. خیلی اصرار کرد که نه از شما یه سوال فلسفی بکنم. خدا خدا که میگه پس یه سوالی بکنم که یقین دارم نمیتونه جواب بده. گفتم که این که فلاسفه میگن تجریده از معانی جزئی به معانی کلی میرسیم، اولین تجرید چطور به دست آمد؟ تجرید بدون مفهوم کلی ممکن نیست. مثلا ایشان گفت که مثلا من این شخص رو میبینم، این شخص رو میبینم، این شخص رو میبینم، بعد این خب این مثلا این خصوصیت مشترک رو داره، بعد که این خصوصیت مشترک داره برای این جهت یک اسم میذارم، کسی که این خصوصیت مشترک داره اسمش رو میذاریم انسان. ایشان گفتم من در اولین مفهوم کلی که تو ذهن ما پیدا میشه، چون شما از این همه مفاهیم کلی استفاده کردید، مفاهیم مشترک، خصوصیت، واجدیت، اینو تو ذهنتون همه اینا رو استفاده کردید که تو مفهوم اول شما باشه. بعد ایشان تکرار کرد، دوست ما فهمید که چون دوست ما آدم با استفاده فهمید که این استاد اصلا سوال من متوجه نشد، بذار برم ادامه ندادم. آقا خودش فهمید که نه اصلا ایشان سوال متوجه نشده تو بسیم جواب شما. هیچ وقت این حرف اشتباهه که ما فکر کنیم از طریق تجرید میرسیم، چون در هر تجریدی ما احتیاج داریم به یک مفهوم کلی. در ما گفت اخرجکم من بطون امهاتکم، هیچ مفهومی تو ذهن ما نداشتیم، نه جزئی و نه کلی. اولین مفهوم کلی تو ذهن ما چطور پیدا میشه؟ اولین مفهومی که بعد از ولادت تو ذهن ما پیدا شده اگر تجرید باشه، تجرید بدون مفهوم کلی ممکن نیست. معلوم میشه این اصلا درست نیست که مفاهیم کلی دائما از تجرید به دست میاد.
مفهوم تجرید هم نفهمیم، خود عملیات تجرید که نیاز
نمیشه، عملیات نمیشه. وقتی شما میگین حیثیت مشترک داری، این حیثیت مشترک مفهوم کلی اگر کلن فکر بدون مفهوم ممکن نیست. ما تو خلع نمیتونیم راه بریم، تو خلع نمیتونیم فکر کنیم، ما با مفاهیمه که فکر میکنیم. خیلی مهم، ما مفاهیم مثل چشم و گوش ما میمونن، همونطور که ما با چشم و گوش اون خارج رو میبینیم، با مفاهیمه که فکر میکنیم. این مفهومه که در واقع چیه؟ ابزاریست که ما باش فکر میکنیم. بسیار خوب، شما یه چیز میخواستیم بگیم؟ مثل
هست مسموع
اشکال نه، لفظ مسموع، لفظ مسموع اشکال نه، این لفظ مسموع اشکال نداره. شما محرک طبیعی معنا رو به من بگین تو با محرک شرطیش درست کنم. لفظ مسموع محرک طبیعی
طبیعی
من تا بگم زد، اگه محرک طبیعی به هر کی بگم زد معناش میاد تو ذهن،
معناش نه، لفظ مسموع یعنی همین
چیز لفظ مسموع. اون لفظ مسموع خوش انعکاسه، اشکال نداره که یک
طبیعیه دیگه،
نمیدونم اون انعکاس طبیعی لفظ خارجیه. معنا که تو ذهن ما هست، معنا که تو ذهن ما هست، محرک طبیعی این چیه؟ این که خودش انعکاسه معنا. معنا ما باید تا لفظ بیشتر این معنا بیاد تو ذهن. معنا باید انعکاس طبیعی یک محرک طبیعی باشه. بابا اصلا کاری به قرن نهکی بیاد. این معنا که تو ذهن ما هست از ذهن، معنای ذهن، این تصور ما از ذهن، محرک طبیعیش چیه؟
شما عرض
میکنم
که یه محرک طبیعی
داریم، یه قرآن اکید نه قرآن اکید برش کنیم، محرک طبیعی
چیه؟ طبیعی همین لفظ مسموع
هست. بابا لفظ مسموع حرک طبیعی باشه، اینه هر کسی زید بشنوه بلاخت
بعد از شرطی شدن
میشه؟
خب بچه شرطی شدن چه کار
بکنه؟ نه طبیعیش، طبیعیش چیه؟ محرک طبیعی یعنی بدون شرطی شدن خودش محرک طبیعی معنا باشه.
وقتی اون حیوان
غذا
رو میدید بزرگ
رو تراشو
میکرد، این طبیعی بود.
درست.
بعد اون شرطش کرد به اون صدا،
اون زنگوله،
اون بیرون بوده. ما به وسیله وضع لغت شرطش میکنیم.
از ببینید خود بنا پس انعکاس طبیعی هست، یعنی قبل از اینکه شرطی بشه ترشوه بزاق خودش انعکاس طبیعیه.
ببینید
لفظ مسئول انعکاس طبیعیه، خودش انعکاس طبیعیه. بسیار اون درست انعکاس طبیعیه. معنا محرک طبیعیش بود، معنا معنا، نه این لفظ مسموع.
این عکسش لفظ رو میگیرن و
خود معنا محرک طبیعیش چیه؟ خود معنا، خود معنا
ایشون هم میشه، این ایشون میان میگن
لفظ مسموع محرک طبیعیش.
مثلا میگه ابو زید،
نمیدونم به مثال
زید معنی در ذهن
نه زید معنای انسان محرک طبیعی چیه؟
حالا این چی معنیش میگه ابو زید که محرک در
واقع تجربه
طبیعیه
مسئول
اون انکار تصویر برعکس به جای اینکه اینو با تصویر شرطی کنیم تصویر رو شرطی
ذهنمون
میاد ابو زید میدونم این معنای انسان یا زید که تو ذهن شما میاد این انعکاس شرطی قبل از اینکه انعکاس شرطی بشه باید انعکاس طبیعی باشه. این انعکاس طبیعی محرک طبیعیش چیه؟ من با اینکه برا نداشتم این مباحث خیلی فرو برم توش، اما اون بر لفظ مسموع درسته،
همین یک معنی در ذهنم میاد بعدم میگه این امر است.
این که این لفظ مسموع که محرک طبیعی معنا نیست. اگه محرک طبیعی باشه باید هر کی بشنوه باید تو ذهنش بیاد.
نادر ممکن است اون طرفی داده شده که این لفظ ذهنش هم باید بشنوه بعد اون
ذهنش میدم. سوال من اینه که معنای معنا تصور معنا این یک انعکاس قبل از اینکه انعکاس شرطی بشه انعکاس طبیعی هست یا نیست؟ انعکاس نور محرک طبیعی تصویر نه معنا. آی صدر با این مقدار خوب متوجه بوده که فقط تصویر محرک طبیعی داره، تصور محرک طبیعی نداره.
یا علم به این ارتباط میشه هم محرک طبیعیش دیگه.
علم به ارتباط، علم عبارت از یک تصدیق، تصدیق خودش انعکاس طبیعیه، اونم خودش محرک میخواد. خود تصدیق یک انعکاسه، خودش محرک، خودش انعکاسه. معنا نداره اصلا، انعکاس شرطی برداش همینه. یعنی ما انعکاسات طبیعی رو تبدیل میکنیم به انعکاسات شرطی. اصلا معنای محرک شرطی اینه که ما اصلا معنای محرک شرطی اینه که ما انعکاسات طبیعی رو تبدیل میکنیم به انعکاسات شرطیه.
خاطر همین که الفاظ مفاهیمی که انعکاس طبیعی ندارن وارد شرط شدن استحاله، مثلا انعکاس طبیعی ما
ازش نداریم. اما استحاله تصور داریم ازش، از استحاله تصور داریم،
تصور داریم انعکاس شرطی نداریم.
پس جنبندی بکنم ببخشید چون آخر وقتم هست. بله بدون محرک نمیشه. بله الان ایشون در بحث این میگم، در بحث
هست تصویر رو نگفتن
شما که چی؟
تصویر
محرک طبیعی
چیه؟
نه اصلا وارد این نشدم، من وارد تصور یا تصویر نشدم. گفتم آقای صد تمام قدرتش تا جایی تونسته تطبیق کنه در باب تصاویر، تصاویر محرک طبیعی دارن، تصاویر محرک طبیعی دارن، اما ایشون اصلا محرکات طبیعی تصورات رو به دست نیاورده تا بعد بخواد محرکات شرطیش جایگزین کنه. اینو دقت بشه که پس بنابراین این فرمایش ایشون با قطع نظر از اون اشکالی که بعد میاد فی نفسه هم مشکله. یعنی ایشون وقتی راجع به تصاویر سخن گفته، تصاویر هم مدلول تصوری نیست، اینا مدالیل تصویری هستن نه مدالیل تصوری، اصلا معنا نیستن، تصور معنا نیست. با تمام زحماتی که ایشان کشیده انشاءالله جلسه آینده شنبه انشاءالله هم مختار خودمون در دو مسئله عرض میکنم، هم در حقیقت وحی و دو نحوه از بحث که خیلی مهمه و هم انشاءالله در حقیقت این دلالت تصوریه. الحمدلله رب العالمین.
همچنین بدم روی تصور خودش که این نهایت شکل ممکنه پیدا بکنه به نسبت خود مختلف.
درست
خود همینی اشاره بیم داری که